أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبقي الليل والدهر ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. در نمازها ما باید به جوری از کار نماز رو بگوییم و قرائت رو انجام بدیم که اگر محیط ساکت باشد و ما هم مشکلی برای شنیدن نداشته باشیم، بتوانیم آنچه میگوییم را بشنویم. اگر کمتر از این مقدار باشد صدای ما صحیح نیست، اون الفاظ ادا نشده. و اگر الله اکبر نماز هم این چنین گفته شده باشد که ما حتی خود صدای خیشتن را در محیط خلوت و با حالتی که ثقل سامعه نداریم صدای خودمون را هم نشنیدیم، اصلا نماز نخوندیم، چون نماز شروعش با تکبیرات الاحرامه. پس باید ما در حدی که خود صدای خودمون رو بشنویم، اونم نه این که در هر محیطی، اگر محیط ساکت باشد ما باید به این صورت حتما بخوانیم. معنای این حرف این نیست که اگر محیط سر و صدا داره ما باید به صورتی بخوانیم که بر صدای محیط به نحوی غلبه کنیم و بشنویم. نه، گفتیم اگر محیط ساکت باشه بشنویم، ولی در محیطی که سر و صداست ما بخوانیم و به خاطر سر و صدا نشنویم، مشکلی برای نماز پیش نمیاد. این در قسمت کف داستان، یعنی حد اقل مقدار صدای ما باید این چنین باشه. اما حد اکثر صدای ما تا کجا میتونه باشه؟ اگر حالت نه اونجایی که میخونیم باید آهسته میخونیم، تا جایی باید صدا بلند بشه که عرفن نگن بلند خون، اینجا دیگه تشخیصش عرفیه. همین صحبتی که الان ما معمولا با یکدیگر میکنیم، این صحبت رو میگن بلند. این مال قسمت هایی است که باید به اخفات، یعنی به آرامی خوانده بشه. اما در مورد اونجایی که باید بلند خونده بشه، که البته این تکلیف آقایان است، فقط هم در حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا، حد اقلش این مقداره که عرفن بگن بلند خون، و حد اکثرش هم اینه که به حد داد زدن نرسه. تو این بازه باید شخص بخواند، بلند بخواند، یعنی آقایان. خانم ها هیچ چیزی از نماز رو واجب نیست بلند بخونند، بلکه اولویت اینه که همه از کار نماز و قرائتشون رو ولو در نماز صبح یا مغرب و عشا هست به آرامی بخوانند. و بعضی فقها فتواشون هم اینه که اگر صدای خانومی به مرد نامحرم میرسه باید آهسته بخواند این خانوم، ولو صدای او محرک هم نباشد. بعضی دایر مدار تحریک کردن، ولی مهم اینه که اولویت برای خانوم ها آهسته خوندن از همه وقت. برای آقایان نماز صبح، مغرب و عشا باید حمد و سورش بلند خونده بشه، به شرطی که مأموم نباشن. اگر مأموم باشن، یعنی در جماعت به خاطر اینکه یک یا دو رکعت دیرتر اقتدا کرده اند باید حمد و سوره بخوانند، آقایان باید آهسته بخوانند، حق ندارن بلند بخونن. اما اگر نماز رو فرادا میخوانند یا امام جماعت هستن، حمد و سوره را باید در نماز صبح و مغرب و عشا بلند بخوانند. بلند خوندن هم به همین منات و ملاکی بود که عرض کردیم. در تسبیحات اربعه هم که همه باید آهسته بخوانند، زن و مرد تو تمام نمازها. اگر کسی فراموش کند و جایی به جای این که آهسته بخواند بلند خون، یا به جای بلند خوندن آهسته خون، اگر غفلت کرد اون مقداری که غفلت کرده صحیحه و نیاز به برگشتن هم نیست. یعنی اگر شما مرد هستید دارید قرائت میکنید نماز ظهر رو، حمد و سورش رو، تا اهدنا الصراط المستقیم، متوجه شدید که تا اینجا بلند خوندید در حالی که باید آهسته میخوندید، نیازی نیست که برگردید از اول شما بخوانید، از همون جا بلند بخوانید کافیه. و به عکسش هم همینطور، اگر شما موظف بودید که بلند بخوانید ولی غفلت کردید و آهسته خواندید، از هر جا فهمیدید آهسته میخوانید و نیازی نیست که این فاصله رو حتما شما تکرار بکنید، نیازی به این مسئله نیست. اگر هم کسی به خاطر ندانستن مسئله آهسته خواند نمازی رو که باید بلند بخواند، یا بلند خواند اون جایی که باید آهسته بخواند، خصوص این مسئله استثناست، یعنی میتواند شخص اون نماز خوانده شده را صحیح بداند و از این به بعد مراعات وظیفه را بکند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. چون شب شب شهادت امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام هست، یه چند کلمه‌ای درباره وجود شریف اون بزرگوار عرایزی رو تقدیم کنیم. امام سجاد صلوات الله علیه در مسجد مدینه از یه برهه‌ای به بعد این چنین بود که روزهای جمعه مردم رو موعظه می کردن، که یادم هست ما یک سال فقرات موعظه اون بزرگوار رو در همین مجلس عرض می کردیم و ترجمه می کردیم. این واقعه برای پدر بزرگوارش حضرت سید الشهدا و عموی اون حضرت امام مجتبی صلوات الله علیهما و جد بزرگوارشون امیر المؤمنین علیه السلام اتفاق نیفتاد. یعنی مردم آنچنان اقبالی نشون نمیدادن که از وجود شریف این بزرگواران سخنی بشنوند، مطلب دینی رو دریافت کنند. مردم دینشون رو به طور دربست از دستگاه خلافت می گرفتن، هر چه دستگاه خلافت می گفت در حکم و موضوع و دین تمام اون موارد رو از اونجا می گرفتن، از جای دیگری نمی گرفتن. و با اینکه می دانستند علم این بزرگواران با دیگران قابل مقایسه نیست، نسبت اینها رو با پیغمبر خدا هم می دانستن، ولی تفکر این چنین بود که این تفکر از سقیفه هم آمده بود که حرف همونیست که دستگاه خلافت می زنه. حتی باطلترین چیزها رو اگر کسی که روی منبر خلافت رسول خدا نشسته بزند می پذیرفتن و به او اعتراضی هم نمی کردن. دین خدا رو هر جوری دستگاه خلافت میخواست تفسیر و توضیح میداد و برای مردم بیان میکرد. مردم این چنین بودن تو اون زمان. من دو نمونه برای شما عرض بکنم یا سه نمونه. زمان خلافت عثمان بود، یه کسی رو از اقوامش به نام ولید ابن عقبه ولایت داد به او برای ناحیه کوفه. این مرد شارب الخمری بود. اونجا یه شب از بس میگساری کرده بود به شدت مست بود. در این حال صبح آمد واسه مردم نماز بخونه. نماز صبح 4 رکعت خون، از بس سر کیف بود به مردم رو کرد، گفت اگه بخواید بیشترم میتونم بخونم. مردم گفتن نه واسه امروز بس، 4 رکعت خون. مردم گفتن واسه امروز بس. معاویه یه وقتی به امرعاص گفت که این مردم احمق‌تر از اونیه که تو فکر میکنی. میگه نه، ما اعلام میکنیم که چهارشنبه میخوایم نماز جمعه بخونیم این هفته. اعلام کردن، مردم مطابق همونی که جمعه ها اومدن شرکت کردن. یه نفرم نگفت بابا امروز چهارشنبه است، نماز ما این نماز جمعه نیست، نماز روز جمعه است، امروز چهارشنبه است. هیچ کسی اعتراض نکرد. مردم اینگونه بودن که خود معاویه یه بار به امرعاص گفت میخواد بفهمی مردم چجوری هن، بذارید تو این مجلسی که تشکیل میشه من میرم رو منبر ببین یه مطلب دروغی که میگم چجوری مردم واکنش نشون میدن. رفت رو منبر گفت ایها الناس، پیغمبر خدا فرمود که هر کس زبانشو بتونه به بینیش برسونه اهل بهشت. همه مردم شروع کردن به فعالیت این چنینی که بینن اهل بهشت هستن یا نه. معاویه نگاه کرد دید همه مجلس مشغولن، نگاهش به خود امرعاص افتاد که بهش بگه که مردم رو تماشا کن ببین چجوری هم. دید خود امرعاص هم مشغوله. اینجوری بود مردم. حالا این چه ربطی داره؟ بود دیگه، بود. لذا هر چی میگفت امام حسین علیه السلام که مگه من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، خونی رو به ناحق ریختم، گناهی معصیتی کردم، چه کردم که من مستحق مجازاتم؟ فقط میگفتن امیر گفته و سلام، خدا خلیفه گفته خون تو باید ریخته بشه. این چنینه. زمان امام سجاد یه همچین مردمی بودن. البته واقعی کربلا یه تلنگری به صورت جدی به این فرهنگ جامعه دست کم برای بخشی از اقشار جامعه شد. از کجا آغاز شد؟ از خود عصر عاشورا که یه عده‌ای از همونا که تو کربلا بودن گفتن ما چه غلطی کردیم، خلیفه گفته بود که گفته باشه، و از همون جا ساز مخالفت زدند. البته آدم های خبیثی بودن همینا، چون بالاخره به نصرت سید الشهدا علیه السلام نیامده بودن و خودشون جز و همون گروه بودن، ولی بالاخره این شهادت در اونها این تنبه رو ایجاد کرد. بعد که کاروان رو می بردند شهر به شهر، واکنش مردم دو گونه بود. بعضی از شهرها به استقبال این کاروان می آمدند، در رو باز می کردند و مطابق رأی امویان جشن به پا می کردند، سرور و شادمانی داشتند و خدا رو بر این نعمت شکر هم میکردند. ولی شهرهای متعددی است که وقتی به اونجا رسیدند اهل شهر حتی در رو باز نکردند، دروازه شهر رو باز نکردند، و این معناش رد کردن کار خلیفه و قبول نکردن کار یزید بود. ولی اون یزید این کارو کرده بود و گماشته او که ابن زیاد بود، ولی قبول نکردن. این تلنگر از کربلا آغاز شد. مثلا بد نیست بدونید یکی از شهرهایی که خیلی استقبال کردن و جشن گرفتن تو اون شهر در هنگام ورود کاروان، همین شهر تکریته، همینی که الان هم مرکز فتنه است یه مقداری. این از سابق خلوص اینجا، اینا مردمش دارای همین انحراف اعتقادی بودن. اینا این منطقه خیلیشون، خیلی از شهرهاش اینجوری بوده. در مقاتل هست که کدام شهر چه واکنشی نشون داده، من تکریتش یادم مونده که این شهر به این صورت بوده. علی ای تقدیر یه تلنگری بود حادثه کربلا تا مردم یه قدری بین دین و دستگاه خلافت فاصله بیندازن. قبلا دوتایش توأم با هم بود، توأم با هم. دستگاه خلافت اعلام میکرد فلان مقدار حدیث جایزه بخونید، میخوندن. بیشتر از این احادیث پیغمبر رو نخونید، نمیخوند. اینجور رفتار کنید چشم، اونطور رفتار کنید چشم. و دین رو عین آنچه که دستگاه خلافت میگفت میدانستن. حادثه کربلا یه شکافی ایجاد کرد. زین العابدین علیه السلام در تعمیق این شکاف تو جامعه خیلی مؤثر بود فعالیتش، و به مردم فهماندن که دین غیر از دستگاه خلافته. منتها این رو هی مقایسه نمی کردن، مقایسه نمی کردن، حق رو بیان می کردن و حق رو نمایش می دادن. حضرت رفتارهایی که حتی تو جامعه علیه دستگاه امویان می شد توش مشارکت نمی کرد. مثلا تو واقعه حره که اصلا به اسم کربلا آغاز شد، حضرت مشارکتی نداشت. واقعه حره در دومین سال خلافت یزیده. یزید 3 سال خلافت کرد، 3 تا جنایت بزرگ کرد. سال اول سید الشهدا علیه السلام رو شهید کرد و اون جنایات تو کربلا. سال دوم واقعه حره بود. واقعه حره این بود که مردم مدینه بعد از آن که از جریان عاشورا و کربلا مطلع شدند، تمرد کردند از یزید و اعلام کردند که ما دیگه بیعت یزید به گردنمون نیست. والی مدینه را انداختن بیرون، خودشون به حکومت خود مختاری شدن. یزید یه مرد خیلی سنگدلی رو به نام مسلم ابن عقبه فرماندهی داد با یه مشت آدم واقعا هیچی نفهم، که گفت برید و سرکوب کنید مردم مدینه رو. به مدینه رسیدن، دروازه های مدینه رو بسته بودن، اینا نمیتونستن وارد بشن. خیانتی شد از یکی از دروازه ها که از منطقه حره بود وارد مدینه شدند. وارد مدینه شدند و جان، مال، ارز و ناموس مردم رو تا اونجا که میشد مورد تعرض قرار دادن. اسباشون رو تو مسجد پیغمبر خدا بستن، استبل شد مسجد. نقل شده 700 نفر از باقی مانده های از اصحاب رسول خدا رو کشتن. همشون هم پیرمرد بودن، چون 60 سال بود، 62 سال بود که پیغمبر، 52 سال بود که پیغمبر خدا رحلت کرده بودن. همشون پیرمرد بودن. اینا رو همه رو از دم تیغ گذروندن. و چقدر جنایت کردن، شهر آرام شد. بعد از این که آرام شد، مردهایی که زنده بودن اینا رو ازشون گفتن این بار که شما بخواید بیعت کنید، بیعت عادی ازتون نمیگیریم. یه مهری درست کردن که روش نوشته بود انا عبد و یزید یفعل بی ما یشاء، من برده یزیدم، هر کاری دلش بخواد با من بکنه. اینو میذاشتن تو آتش داغ میشد، میزدن به آدمو. یعنی داغ بندگی رو به آدمایی که برده نبودن، آزاد بودن، همه شدن برده یزید. عمر اینجوری برده گرفته که هر کاری میخواد بکنه، میخواد ما رو آزاد میکنه، میخواد ما رو میفروشه، میخواد ما رو میکشه، میخواد ما رو تبعید بکنه، هر کاری بخواد بکنه. این مال مردانش. بعد هم که تمام شد این کارها، به عنوان جایزه و تشکر از لشکر، مسلم بن عقبه به لشکرش گفت تمام زنان و دختران و کنیزان مدینه تا 3 روز بر شما حلال و مباح. که نقل شده حدود 9 تا 10 ماه پس از این حادثه 1000 تا فرزندی که باباش معلوم نبود تو مدینه به دنیا اومد. تو این حادثه زین العابدین علیه السلام حرکتی از خودشون نشون نداده، ولو به اسم پدر اون حضرت، اونایی که قیام کرده بودن بود، ولی حضرت حتی به خانه حضرت متعرض نشدن، خانه حضرت متعرض نشد. حضرت کاری که میکردن این بود که تا قبل از اون حادثه تمام دین رو، نماز و دعا و آنچه از دین بود از دستگاه خلافت میومد، ولی از این تو این دوره امام سجاد علیه السلام به صورت علنی دعا میخوندن. دعاهای اون حضرت یه شکلی بود که جاذبیت ایجاد میکرد، مردم میفهمیدن بابا خدای واقعی همونیست که امام سجاد داره باش مناجات میکنه، این خدای واقعیه. لذا نقل شده که دعاهای حضرت رو می نوشتن و این دعاها رو استنساخ می کردن مردم از یک دیگر، از روی نسخه برداری می کردن. امام علیه السلام تلاوت قرآن می کردن. تلاوت قرآن حضرت یه تلاوت قرآن معمولی نبود، قرآن رو اگر حامل علمش تلاوت بکنه و به شکل حزین تلاوت بکنه، آثار غریب و عجیبی در مخاطبان ایجاد میکنه و امام سجاد این کارو میکرد. من تو پرانتز عرض بکنم، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله امیرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه رو یک کسی میگفت که برادرم که شاگرد مرحوم آمیزا مهدی بود، یه روز منو فرستاد منزل ایشون برای کاری. من رفتم منزل مرحوم میرزا، زمانی وارد شدم که ایشون سر حوض مشغول وضو بود یا وضوش تازه تمام شده بود، تردید از منه، آستیناش هنوز بالا بود. منو که دید به من گفت که میدونی قرآن چیه؟ گفتم که خب بله دیگه، قرآن معلومه چیه. و میدونی تلاوت قرآن یعنی چی؟ گفتم که بله. خب گفت نه، تلاوت قرآن یعنی این که وقتی قرآن رو میخونی اینجور باشه که خود ذات اقدس حق متعال داره با تو داره حرف میزنه. بعد گفت ایشون خودش شروع کرد چند تا آیه واسه من خوند، من یه دفعه انگار از روی زمین بلند شدم، یه حال عجیبی به من دست داده که من نمیفهمیدم اصلا کجا هستم. و فاصله بین خونه ایشون و خونه خودمون رو در یه وضعیت عجیبی طی می‌کردم. وقتی وارد خونه شدم تا برادرم که شاگرد ایشون بود منو دید، به من به صورت تعجب آوری گفت که میرزا برات قرآن خونده؟ تا گفت میرزا قرآن خونده، قرآنی که حالا او یه خورده از علوم قرآن رو خدا بهش داده بود. اگه قرآن رو حامل علمش تلاوت بکنه اثر عجیبی میگذاره. امام زمان علیه السلام انشاءالله به زودی ظاهر که بشن، قرآن که تلاوت کنن شما میفهمید این قرآن ها غیر قرآن هایی که الان افتاده تو بازی. ولی تو روایت هم داره آخر زمان قرآن رو با تغنی میخونه. من خودم از بعضی از چیزایی که میترسم اگه اس پی ار میگن سیاسی شد، از یه چیزایی شنیدم که اونجا داشتن در بحث تعلیم قرآن میخواست بگه اون آقا در اونجا که این قاری اونجا چیکار کرده، گفت اگه اینجا سنتور بود من میگفتم این چیکار کرده اینجا. خودم شنیدم، واسطه نداره. یعنی معلوم بود که من خدا خودش خلاصه این کار است. برای یادگیری قرآن، برای خوب قرآن خوندن، اگه من از سنتور یاد بگیره این قرآن، بعد گذاشت در کوزه آبشو خورد به درد نبخوره. قرآن زین العابدین علیه السلام اینجوری بود که حضرت میخون، اینایی که اون وقتا مشک داشتن و کارشون سقایی بود، چون آب لوله کشی که نبود، آب رو میرفتن میوردن و پخش میکردن، یاد کارشون این بود. اینا اینجور بود که نقل شده که از کنار خانه حضرت که میخواست عبورشون بیفته، حضرت مشغول تلاوت قرآن که بودن، اینا خوشکشون میزد اونجا، اونقدر وای میستادن تا از این مشک چک چک آب میرفت، آب مشکشون تمام میشد. حضرت اینجوری قرآن میخوند، یعنی مردم رو میفهموند که قرآن، قرآن واقعی پیش ماست، پیش ماست. دعا میخوند میفهمیدن خدای با خدای واقعی داره حرف میزنه. بعد یه مدتی مردم آماده شدن، موعظه از حضرت میشنیدن که عرض کردم موعظه حضرت رو شروع کردن میشنیدن. و جزء موعظه حضرت اصول اعتقادی رو هم ضمناً بیان میکردن. از روایت کتاب کافی برمیاد که موعظه حضرت مضمونش ثابت بوده تو هفته های مختلف. حضرت از تذکر به تقوا و این که بدانید که قیامت در پیشه، از شما سوال جواب میشه و بدونید که وارد قبر بشید دو تا ملک میاد سراغ شما، از شما سوال میشه و این اول ما یسالانک عن ربک، اولین چیزی که میپرسن از پروردگار توست، و عن نبیک و عن کتابک و عن دینک و عن امامک الذی کنت تقتدی به، از امامی که تو به او اقتدا میکردی هم میپرسیدن. اگر تو این آخری رو نداشته باشی بخوای جواب بدی زبانت گیر میکنه. حضرت تذکر میدادن راجع به امامت که این چنینه، لذا مردم به این نکته هی متذکر میشدن. اقبال مردم اواخر عمر امام سجاد علیه السلام به صورت عمومی خیلی بیشتر از اوائل دوران امامت اون حضرت بود. اتفاقاتی هم که این وسط افتاد باز در اقبال مردم به امام سجاد مؤثر بود، مؤثر بود. من یه قضیه ای را عرض میکنم. در کتاب کشف القمه است که از کتب خیلی خوب تاریخی ماست. این حادثه اونجا نقل شده که یکی از شیعیان حضرت که قرض زیادی داشت، خودش میگه 400 درهم و تنگ دستم بوده، در امور معیشتیش خیلی به زحمت افتاده بوده، جوری که در سیر کردن شکم خودش و بچه‌اش هیچ راهی نداشته. میگه اومدم خدمت امام سجاد علیه السلام، عرض کردم آقا 400 درهم قرض دارم، گرفتارم هستم. میگه اشک از دیدگان امام سجاد چکید. عرض کردن به حضرت که برای چی گریه میکنی؟ حضرت فرمود سخت‌ترین حالات بر مؤمن اون وقتیه که ازش درخواستی میکنن اون نتونه کاری بکنه. من الان کاری نمیتونم برای شما بکنم. این شخصی که سوال کرده بود بعد از شنیدن این مطلب خارج شد از مجلس. بعضی که تو اون مجلس بودن که نقل شده منافق بودن، اینا اومدن بیرون شروع کردن به مسخره کردن امام سجاد. گفتن رفیق میدونید امام چیه؟ او مدعیه که آسمان ها و زمین مطیع ماست، بعد تو ازش 400 درهم میخوای با یه مقدار پول که شکم زن و بچه تو سیر کنی، میگه من کاری نمیتونم بکنم. اون چیه این چیه؟ اینو به عنوان اعتراض گفتن. تو پرانتز عرض بکنم از این اعتراض زمان ما هم هست، بعضی فکر میکنن در اثر فکر اندیشه خیلی زیاد و پیشرفت بشر به این سوالات رسیدن، در حالی که این سوالات همش وجود داره. هیچ سوالی نیست که شما یا خودشو یا مشابهشو نبینید که اون زمان کرده باشه. این شخص برگشت پیش امام سجاد علیه السلام، از که آقا من هم فقر و هم قرض و همه چیم یادم رفت، این زخم زبانی که این منافق به من زد بدتر از اون قبلی هست. اینجوری گفت راجب شما که شما مدعی هستید که آسمان ها و زمین مطیع ما هستن، ولی الان فرمودید که من کاری نمیتونم بکنم. تا اینو خدمت حضرت عرض کرد، حضرت فرمود الان خدا اجازه داد که در کار تو گشایش پدید بیاد. الان خدا اجازه داد. تو پرانتز از اینجا معلوم میشه که جایی کارهای خارق العاده انجام میدهند که اذن خدا باشه. اینجوری نیست که چون قدرت دارن هر جایی از قدرتشون استفاده کنن. نه، بزرگترای مجلس خاطرشون هست قبل از انقلاب ماشینای دولتی رو پلاکشو قرمز نمی‌کردن، رو در راننده می‌نوشتن چی؟ اتومبیل خدمت. زیرش چه می‌نوشتن؟ استفاده اختصاصی ممنوع. درسته؟ این چیزا رو هم خدا میده به اینا. اینا در جهت بندگی خداست. اونجایی که خدا میخواد استفاده میکنه، اونجایی که نمیخواد استفاده نمیکنه. اونجایی که خدا اذن میده استفاده میکنه، اونجایی که اذن نمیده استفاده نمیکنه. حضرت فرمود خدا اجازه داد در کار تو فرج و گشایش بدید بیاد. بعد صدا زدن به کنیز خودشون، فرمودن برای افطار من چی آماده کردی؟ دو تا قرص نان خشکیده بعدش آورد. حضرت فرمود الان اینو داریم، اینو بگیر، ولی مال بسیار خدا به خاطر این به تو خواهد داد. این میگه من گرفتم اومدم بیرون تو کوچه، هی اینا رو نگاه میکردم، آخه این به چی دردی میخوره؟ ببرم بدم بچه هم بخورن، بچه هایم این انقدر سفته که دندون بچه های من بهش نمیگیره، من و زنم میتونیم بالاخره یه جوری اینو خورد کنیم بخوریم، ولی این شکم من و زنم هم سیر نمیکنه. حضرت اینو دادن، چه بکنم؟ یه همجی داشتم راه میرفتم تو کوچه، یه وقتم به کسی نشسته و ماهی آورده بوده، تمام ماهیشو فروخته، یه دونش مونده. این ماهی همچین حوالی گندیدنه تقریبا، این هی به مردم التماس میکنه تو رو خدا این بیاد بخرید. میگه به ذهنم رسید که یه دونه از این قرص نانها رو بدم این ماهیه رو بگیرم. گفتم حاضری؟ او از خدا خواسته گرفت، گرفت و منم ماهیه رو گرفتم. رفتم جلوتر دیدم یه بقالی یه مقدار نمکش با خاک قاطی شده، کسی نمیخره ازش. هی به مردم اصرار میکنه که این نمکی منو بالاخره بخرین، ارزون میفروشم. میگه به ذهنم رسید که بالاخره این ماهیه چون همچین بوی زخم میده به قول ما، که خلاصه باید این یه جوری نمک بهش بزنیم که یه مقدار برگردی. اون نمکی که با خاک قاطی شده میگیریم، یه کارش میکنیم بالاخره. یه من اونم گرفتم یه قرص نان دیگه دادم آوردم خونه، اونم چاقو بزنم که این شکم ماهیه رو باز بکنم. در زدند، هم بقاله بود هم اون ماهی فروشه. گفتم بابا این قرص نانا اینقدر سفته به درد هیچ کی نمیخوره، از قیافه تو هم پیداست که تو هم از سر بیچارگی این آورده فروخته، بیا مال خودت بابا. ما ماهی اون با نمک اونم نخواستیم، مال خودت. میگه من اینو گرفتم اومدم چاقو زدم به دل ماهی، دو تا مروارید درشت توش بود که غیبتش فوق العاده زیان بود. میگه همین که این دو تا مروارید رو دیدم، در خونه رو در زدن، یه قاصدی از طرف امام سجاد علیه السلام اومد و پیغام داد که امام علیه السلام فرمودن مشکلت حل شد، اون دوتا نونو بده، کسی غیر از ما نمیتونه دوتا نونو بخوره، بده ما اون دوتا نونو. ما خب این قضایا هم ضمناً اتفاق میافتاد و مشابه او مشابهش. یه بار حضرت در فاصله بین مدینه تا مکه در حال احرام دارن میرن، یه رهزنی دزد بی شرافتی سر راه حضرت گرفت. حضرت فرمان چی میخوای؟ گو هم میخوام تمام اموالتونو بگیرم هم میخوام خودتونو بکشم. حضرت فرمود که خب به من مقدار منو نکش، من اموالم میدم به حلالم میکنم به، فقط این مقداری که من تو مکه برسم اسمم باقی بذار. گفت نه خیلی نمیشه. یکی دو تا پیشنهاد دیگه حضرت کردم بهش قبول نکرد. حضرت فرمود خیر خدای تو کجاست؟ چرا خدا رو بی توجهی بهش میکنی؟ گفت خدا خوابه. تا گفت خدا خوابه یه دفعه دو تا شیر درنده ظاهر شدن دو طرف اون، یکی سر یکی پای او، دریدن اون از بین بردن. این در حالی بود که همراه داشت حضرت و می دیدند که او داره مثلا چجوریز. این موارد رو از امام سجاد علیه السلام می دیدند. بروز و ظهور این کرامات و مشابه اینها به همراه اون وضعیت جوری شده بود که مورد توجه بود امام سجاد علیه السلام، به گونه ای که اواخر عمر اون بزرگوار که زمان هشام ابن عبدالملک بود، هشام اومد برای استلام حجر، با اینکه خلیفه بود ولی مردم راهش ندیدن، راه براش باز نکردن، با اینکه خیلی هم مأمورین تلاش کردن نشد، آخر رفت اون بالاتر نشست، فقط نظارگر اینایی بود که داشتن طواف میکردن از اونجا نشسته. یعنی دید که زین العابدین علیه السلام اومدن، مردم کوچه باز میکردن برای حضرت. حضرت رفتن تا حجر الاسود استلام کردن کاملا، برگشتن. مردم به احترام به حضرت می نگریستند و راه باز کردند. یکی از اطرافیان هشام بهش گفت که این کیه؟ تو که رفتی ند مردم نذاشتن به اونجا برسی، این کیه که انقدر مورد توجهه؟ هشام با اینکه می شناخت تجاهل کرد، گفت نمی شناسم. فرزدق اونجا شعری گفت که مشهور است: هذا الذي تعرف البطحاء بطعته والبيت يعرفه والحل والحرم. این یه قصیده ای او گفته در زمان خودش که بالاترین قصیده است از نظر وزن شعری و سبک و دقایق و ظرافتی که او گفته و ارتجالاً هم سروده. مورد توجه زیاد واقع شده بود امام سجاد علیه السلام به خاطر این قضایایی که عرض کردیم. و البته مطالب دیگه، یه نکته هم عرض بکنم و بعد دیگه شما رو به خدا بسپرم. پسر عموی داشت حضرت که پسر امام حسن مجتبی علیه السلام بود، نام او حسن بود، حسن ابن حسن، که بهش حسن مسنا میگن. سادات حسنی همه از نسل او هستن. گذشته از این که پسر عموی حضرت بود، شوهر خواهر حضرت هم بود، چون با یکی از دختران امام حسین ازدواج کرده بود. ولی در این حال یه آدم بود که یه وقتایی بگیم قاطی میکرد دیگه. یه روزی اومد به امام سجاد خیلی بددهنی کرد. به حضرت عرض کردن اصحاب که جوابشو بدیم. حضرت فرمود نه، خودم میرم جوابشو میدم. او رفت. راوی میگه من گفتم الان حضرت میخوان برن همون پرخاشی که حسن ابن حسن کرده امام هم به او بکنن، جا هم داشت. یه حضرت که حرکت میکردن در راه این آیه رو تلاوت میفرمودن: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اینایی که اهل کظم غیظن، اهل گذشت از مردمن و خدا اهل احسان و نیکوکاری رو دوست میدارد. میگه من از تلاوت این آیه فهمیدم که حضرت بخوان به گونه دیگری با او برخورد کنن. رفتن در خانه او در زدن، کسی آمد. حضرت با صدای بلند فرمودن بگو که من علی ابن حسین آمدم. او وقتی وارد از در خارج شد آماده دعوا بود. راوی میگه آماده بود که شروع کنه با حضرت به صورت تند برخورد کردن. حضرت به او دو جمله فرمودن اگر آنچه در مورد من گفتی راست است، خدا مرا بیامرزد. اگر دروغ از خدا تو رو بیامرزد. بیشتر هم دیگه نفرمودن. یه جور آرامشی داشت حضرت که او حضرت رو بغل کرد و بوسید و عذرخواهی کرد. انشاءالله این یه درسی باشه برای زندگی ما. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین. سهل ابن سعد ساعدیه میگه من روز اول ماه صفر وارد شهر دمشق شدم، از همه جا بی خبر دیدم مردم لباسهای نو پوشیدند، به یکدیگر تبریک میگن، دف میزنند، کف میزنند، هل هله میکنند، شادی میکنند. تعجب کردم که چه جشنی، چه عیدیست در این منطقه. پرسیدم، گفتند یزید خارجی کشته و اهل و ایال او رو اسیر کرده، امروز وارد شهر شام کرده. ما به شکرانه این نعمت جشن بپا کردیم. گفتم خارجی که بوده که یزید او را کشته؟ گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفتم از کدام دروازه اهل بیت او را وارد کردن؟ گفتن دروازه ساعات. میگه آمدم دروازه ساعات، دیدم قوغایی است، بر شتران بی جهاز، دختران رسول خدا، اهل بیت پیغمبر خدا سوار کردن، در حالی که پوشش اونها هم کامل نیست. سرهای مطهر سید الشهدا و اصحابشون بر روی نیزه ها در میان محمل هاست. وجود مقدس زین العابدین هم با قول جامعه دستهاشون به گردنشون و به این شطوری که سوار هستن بسته شده. میگه رفتم جلو به امام سجاد علیه السلام، عرض سلام کردم، خودم رو معرفی کردم. آجان من سهل ابن سعد هستم، از اصحاب جدتون رسول خدا هستم، آیا میتونم کاری برای شما انجام بدم؟ حضرت فرمود اگر پولی همراه داری برو به این نیزه دارها بده، این نیزه ها رو از میان محمل ها یا جلوتر یا عقبتر ببرن. خب مردم به خاطر نگاه به این سرهای مطهر نگاهشون کمتر بیفته به خواهران و عمه های من. میگرفتم این کار رو انجام دادم و برگشتم. عرض داشتم آقا فرمایش دیگری دارید؟ به من فرمود آیا پارچه همراه تو هست؟ عرض داشتم بده یا عبد رسول الله. فرمود این زنجیری که روی گردن من هست آفتاب بر او میتابه، حرارت او گردن منو بسیار آزرده کرده، پارچه رو زیر این زنجیر بگذار. میگه همین که من زنجیر رو برداشتم پارچه رو زیر او بگذارم، دیدم خون تازه از گردن مبارک اون حضرت.